الرحیم. از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
دیگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
جدا من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه طیبه الان 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برامون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونا نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب که به نقلی شب شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام هست، این توفیق رو پیدا کردیم تا تقدیم بکنیم به نگاه گرم همه شما بینندگان، چه شمایی که دارین برنامه رو به صورت زنده ملاحظه می فرمایید و چه عزیزانی که فردا در روز شهادت آقا امام مجتبی تکرار برنامه رو میبینن، این افتخار رو داریم تا برنامه کلمه طیبه رو به محضرتون تقدیم بکنیم. انشاءالله که امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضر استاد یزدانی ببریم. همونجور که مطلع هستید در این برنامه ابتداءن خود استاد دعبشون این بوده که حالا امشب که شب شهادت امام حسن مجتبی هست، اما دعبشون همین بوده بحث رو با یک سبک و سیاق امام زمانی آغاز بکنند. انشاءالله سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، بتونیم خلاصه یک جمعی بین امام حسن مجتبی و آقا امام زمان بشنویم ازشون و استفاده بکنیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، تسلیت میگم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما مولانا و مقتدانا الحجة ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. من هم تسلیت عرض میکنم به نوبه خودم سالگرد شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام رو کریم اهل بیت و مظلوم اهل بیت رو خدمت همه شیعیان اون حضرت که امشب به نقلی شب شهادت اون حضرت هست. و واقعا امام مجتبی علیه السلام خیلی مظلوم بوده، هم در خانه کس نداشت، در خانهش غریب بود و همسری که به هر حال اون حضرت رو به دستور معاویه به شهادت رسوند، و هم در بیرون اون یار و یاور لازم رو نداشت برای اینکه بتونه از حق خودش دفاع کنه. خب همه این قصه ها و این غم ها رو ما میگذاریم انشاءالله برای روزی که خود منتقم آل محمد صلی الله علیه و آله تشریف بیاره انشاءالله و حق اون حضرت رو از دشمنانش بگیره. من یک روایتی از امام مجتبی علیه السلام بخونم، خیلی روایت زیباییست در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی جلد 2 صفحه 11، روایتی که امام مجتبی علیه السلام از امیر المؤمنین نقل میکنه در اون زمانی که امام مجتبی علیه السلام در مدائن هست و اون زخم رو برداشته و یکی از خوارج اون حضرت رو زخمی کرده. خب روایت طولانی هست تا اونجایی که امام میفرماید ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لی ذات یوم و قد رآنی فرحا. امیر المؤمنین یه روز که منو خوشحال دید این حرفا رو به من زد، یا حسن اتفرح و کیف بک اذا رأیت اباک قتیلا. الان تو خوشحال، اما یک روزی رو که پدرت رو کشته ببینی و شهید ببینی چی کار خواهی کرد؟ چی کار خواهی کرد زمانی که بنی امیه حکومت رو به دست بگیرن؟ امیرش فلانی هست، فلانی هست، یأکل ولا یشبع، همیشه میخوره غذا ولی سیر شدنی نیست. و خدمتون عرض کنم سنت اهل بدعت رو پیروی میکنه، حق رو از بین میبره، سنت پیغمبر رو از بین میبره، مال رو به فک و فامیل خودش تقسیم میکنه بین فک و فامیل خودش. مؤمن در زمان پادشاهی او ذلیل هست، فاسق قوی هست. و خدمتون عرض کنم باطل از پیروز هست و حق همیشه در اون زمان بر حال طرفداری نداره. میگه امام مجتبی علیه السلام در ادامه میفرماید و یدین من لاواه علی الباطل، از زبان امیرالمؤمنین هست دیگه. وضعیت به همین صورت هست تا فکذالک حتی یبعث الله رجلا فی آخر الزمان و کلب دهر، تا اینکه در آخر الزمان و در زمانی که بسیار وضعیت زمان بدی هست خداوند مردی را مبعوث میکند که یؤید الله به ملائکته، خداوند او را به وسیله ملائکه خودش تأیید میکنه، انصارش را حفظ میکنه و او را با آیات خودش یاری میکنه، با خدمتون عرض کنم با معجزات خودش، و او رو پیروز میکنه بر اهل زمین و یظهره علی اهل الارض حتی یدین و طوعا و کرها، او رو بر تمام مردم عالم پیروز میکنه، چه خوششون بیاد چه خوششون نیاد، چه خوشحال باشن چه ناراحت باشن، او بر اهل زمین پیروز خواهد شد، دنیا رو پر از عدل خواهد کرد، پر از داد خواهد کرد، پر از نور و برهان خواهد کرد. یدین و له عرض البلاد و طولها، سراسر عالم شرق و غرب عالم به او در برابر او خدمتون عرض کنم مطیع او خواهد شد. لا یبقا کافرون الا آمن به، هیچ کافری باقی نمیمونه مگر اینکه ایمان میاره به اون حضرت. و در دوران او حیوانات وحشی رام میشن، زمین تمام اون چیز نباتات خودش رو بیرون میده، آسمان برکات خودش رو نازل میکنه، گنجها برای اون حضرت پیروز میشه و ظاهر میشه، خداوند گنجهای خودش رو برای اون حضرت ظاهر میکنه. فطوبی لمن ادرک ایامه و سمع کلامه، خوش به حال اون کسی که ایام اون حضرت رو درک کنه و حرف صاحب الزمان علیه السلام رو بشنوه. چقدر روایت زیباست اون، خدمتتون عرض کنم مدینه فاضله‌ای که خدا طراحی کرده، تمام پیامبران از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر ما منتظر چنین روزی بوده، منتظر چنین وضعیتی در عالم بوده، همه عالم مؤمن، همه عالم پیرو خداوند، هیچ کافری در روی زمین نباشه، امنیت جانی و مالی سراسر عالم رو بگیره. خدمتتون عرض کنم برکات از آسمان و زمین بر همه مردم بباره. خب این دوران دورانی است که امام مجتبی از زبان امیرالمؤمنین به ما وعده داده و این وعده قطعی خداوند هست، و خوش به حال اون کسی که این دوران رو درک کنه، و دعا کنیم که اون دوران خیلی زود فرا برسه دیگه. خیلی واقعا سخت میگذره بر مردم و خیلی سخت میگذره بر شیعه، انشالله که خداوند رحم کنه بر ماها و اون دوران فرا برسه، ما ببینیم اون دوران رو و شامل این سخن امام مجتبی بشیم که فطوبی لمن ادرک ایامه و سمع کلامه، چقدر زیبا باشه آدم بشنوه سخن امام زمان علیه السلام رو از زبان اون حضرت بشنوه و لذت ببره انشاءالله. دعا کنیم که ما اون دوران رو درک کنیم.
ان شاء الله. ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد، ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد، یا درد و غم طی میشود یا شهریاری میرسد. ای منتظر غمگین مشو، قدری تحمل بیشتر، گردی به پا شد در افق گویی سواری میرسد. بسیار خوب، خیلی ابتداء بحث منور شدیم به روایتی که از آقا امام مجتبی بود و در اون ذکر و نام حضرت صاحب العصر و الزمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آمد. تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون. خب طبق روال برنامه که باید کلیپ ها پخش بشه و بعد از اون به نقد های این کلیپ ها بپردازیم، شروع میکنیم کلیپ شماره 193 رو با هم میبینیم.
در کتاب الغیبه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به امیرالمومنین گفت یا علی، بعد از من 12 امام خواهد آمد و بعد از آن 12 مهدی. یا علی اولین امام میباشی، بعد از آن 12 مهدی خواهد آمد. اینم از شیخ طوسی در کتاب الغیبه صفحه 97 نقل میکند. پس نظریه 12 تا وسط تا نیمه قرن چهارم تا عصر شیخ صدوق، یعنی شیخ صدوق در سال 381 فوت کردن، خودش اصلا مطمئن نبود که بعد از امام مهدی چی میشه. بعد از امام دوازدهم امامت مستمر میشه، منقطع میشه، دنیا تموم میشه. مثلا باید هر روزی که ما هستیم در دنیا باید امام داریم، امام خدا باید تعیین کنه. پس امامت معقول نیست که فقط 12 امام باشن. متوجه چطور؟ بعدن هم اومدن یه حدیثی از حدیث ضعیفی در کتاب های سنی هست که سمره ابن جندب نقل میکنه که اون وقت هم بچه بود که پیغمبر گفت الخلفاء و بعدی 12 یا امراء الامراء و بعدی 12. نگفت 12 فقط، سیکون بعدی 12 خلیفه، سیکون بعدی 12 امیران، ثم یکون الحرج والمرج. یعنی نگفت که فقط 12 امام، نه، بعد از 12 خلیفه حرج و مرج میشه، یعنی انقلاب چیزی، یعنی فتنه میشه. و این حدیث اوردن از کتاب های سنی و گفتن فرقه 12 در ایام شیخ مفید تأسیس شد که گفته ائمه فقط اینا 12 امام هستند. که پیغمبرم اسماءشون همشون یه لیستی بود معلوم و معین بود، که اصلا این حدیث اون وقت درست کردن در قرن چهارم وقتی که تأسیس کردن فرقه 12.
بسیار خوب، دیدیم این آقای لژیونر این شبکه ها صحبتی که انجام داد نسبت به یک حدیثی بود. آقا ما توی شبکه مفصل چند صد ساعت کارشناسان مختلف و اینها روی این حدیث خوب بحث کردن، توی این جریان احمد بصری و اینها. خلاصه حالا دوباره این حدیث رو نمیم، حالا تازه چشمش بهش خورده یا چی، مطرح میکنه و میگه که بله، ما شیعیان بعد از اینکه امام 12 بالاخره به اون سال رسیدن و امام 12 آمد، بعد از اون دیگه متحیر موند که چه اتفاقی میفته، به خاطر همین روایتی که وجود داشته. این رو فعلا از شما پاسخش رو بشنویم، انشالله اون ذیل صحبتشون رو هم انشالله مطرح خواهیم کرد.
بله، خدمت رو عرض کنم، ایشون همونطور که مستحضر هستن بینندگان عزیز، آقای احمد الکاتب هست که روز اولی که توی شبکه وهابی کلمه اومده بود خیلی ادعاش میشد و ادعای مناظره میکرد و داد میزد، فریاد میزد ما مناظره میکنیم اینا. بعد که ما جواب دادیم گفت نه، ما فقط با مراجع مناظر می‌کنیم. حالا دیگه اون داستان گذشت. خب دیگه اگر واقعا حرفی برای گفتن داشتی خب میمدی برای مناظره، اینقدر ترس و وحشت نمی‌کردی. حالا
ادعاش این هست که شیعه توسط شیخ طوسی، حالا این دفعه گفت زمان شیخ طوسی، قبلا میگفت شیخ مفید، بعد شیخ کلینی و شیخ صدوق، حالا هر بار یک نظریه ای رو مطرح میکنه، این دفعه گفت در زمان شیخ طوسی این مذهب دوازده امامی درست شده. دلیلش چی هست؟ میگه بعد و این ادعا میکنه که خدمت رو عرض کنم، شیعه ها نمیدونستن بعد از دوازده امام چی خواهد شد، خبر نداشتن. خب دوازده تا قیامت که طول نمیکشه، نمیدونستن. به همین دلیل یک روایت دیگه ای نقل کردن، ببینید روایت که در کتاب غیبت شیخ طوسی صفحه شماره 150 هست که خدمتتون عرض کنم، روایت از با اخبرنا جماعه عن ابی عبدالله حسین ابن علی ابن سفیان بزوفری، علی ابن سنان موسیلی العدل، علی ابن الحسین، احمد ابن محمد ابن خلیل و همینطور تا میاد تا امام صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین، امیر المؤمنین، از پیغمبر، پیغمبر وصیت کرد در اون شب و گفت صحیفه برای من بیارید، دوات بیارید و املا کرد پیغمبر تا اونجایی که فرمود یا علی انه سیکون بعدی اثنا عشر اماما و من بعدهم اثنا عشر مهدی، بعد از من دوازده امام خواهد آمد و بعد از اونم دوازده مهدی خواهد آمد. ایشون مستندش این روایت بود، میخواست با این روایت ثابت کنه که شیعه سرگردان هست، حیران هست و نمیدونستن که بعد از دوازده چی خواهد شد. بالاخره این روایتشون. خب ما از آقای خدمتون عرض کنم احمد الکاتب سوال میکنیم، آیا واقعا این روایتی که خوندی قابل احتجاج هست، ارزش احتجاج داره؟ انقدر پنبه این روایت رو بچه شیعه ها زدن توی مدت که نیاز نیست واقعا ما بررسی سندی بکنیم. هم تک تک رواتش به حال روش حرف هست، روش سخن هست و میشه اونها رو بحث کرد. ضمن اینکه با روایات متواتر شیعه که دوازده امام تا قیامت خواهند آمد در تضاد هست، با روایات متواتر همونطور که علمای ما گفتن، مثلا خدمتون عرض کنم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار میگه این روایات همه مخالف مشهور هستن، هذه الاخبار مخالفتون للمشهور. در بهار الانوار جلد 53 صفحه 148 شیخ حر عاملی خدمتون عرض کنم در کتاب الایقاظ صفحه 368 میگه این روایت اما الاحادیث الاثنی عشر بعد الاثنی عشر فلا یخفى انه غیر موجب للقطع واليقین لندورها و قلتها. میگه این روایاتی که دوازده امام بعد از دوازده امام خواهند آمد، اینا روایات نادر هستند، قطع یقین نمیارن، معارضیان دارن. روایات متواتر ما از ائمه داریم که ائمه فقط دوازده تا هستن و حکومت این دوازده نفر تا قیامت ادامه خواهد یافت و دوازدهمین اونها خاتم الاوصیاست، خاتم الائمه است، خاتم الخلف هست. خدمتون عرض کنم اینم روایتی که به هر حال مرحوم علامه شیخ خور عاملی میگه. سند روایت هم خدمتون عرض کنم، تک تک روایاتی که اوورده میشه همونطور خدمتون گفتم میشه قابل بحث است. من فقط یکی از اینها رو انتخاب کردم و خیلی سریع بررسی سندی بکنم از زبان یک از علمای مرحوم حضرت آیت الله خویی. دیگه فرصت نیست، من از بقیه موردم همین دونه کافی هست که این آقای خلیلی احمد ابن محمد ابو عبدالله که نجاشی دربارش میگه احمد ابن محمد ابو عبدالله الاموری الطبری ضعیف جدا لا یلتفت الی، خیلی ضعیفه و اصلا قابل ارزش نیست، قابل توجه نیست. از ابن غزایری نقل میکنه که احمد ابن محمد ابن ابو عبدالله طبری خلیلی کذاب هست و ضاع الحدیث هست، فاسد هست و لا یلتفت الی. خب همین کافی نیست برای تضعیفش. علامه هلی، ابن داوود و بقیه علمای ما این رو تضعیف کردن. شما یک روایت رو آوردی مبنای استدلال خودت قرار دادی در حالی که سندش ضعیف هست. خب چرا اینقدر بی مطالعه میای. خب یک روایت میورد که حداقل یک سر سوزن سند صحیح داشت. این روایت که اینجوری هست وضعیتش، اولا سندش ضعیفه، بعد با روایات متواتر دیگه در تضاد هست. چطور میخوای من شیعه رو با همچین روایت ضعیفی قانع کنی؟ بله. چرا من شیعه باید روایات متواتر ائمه دوازده گانه تا قیامت رو رها کنم، روایت متواتر رو به این روایت ضعیف بچسبم؟ چطوری انتظار داری که من خدمتتون عرض کنم اینقدر مثل بعضی بی عقل باشم و اینجوری روایت رو خدمتتون بپذیرم؟ این بخش اول صحبتشون.
یه نکته که حالا مثل این که در لابلای بحثاش یهویی ملتفت شد، بالاخره بیان کردن این بحث اثنا عشر خلیفه و اینها یک سری از جهت اونها یک سری مفسده داره واسه شون. بالاخره یک دلیلی بر حقانیت شیعه هست که بارها و بارها هم به اون استدلال میشه همین حدیث. یه لحظه به ذهنش اومد که خب پس بیاد سری تا الان این بحث رو مطرح کرده به عنوان حالا یه دفعه دخلی یه کسی این سوال ممکنه براش پیش بیاد، بخواد بیاد حرف اونها رو رد بکنه. گفت که این حدیث اثنا عشر خلیفه و این بحثایی که ما داریم، اینها هم در کتب ما اگه بخواید پیدا بکنید، در کتب اهل سنت بخواید پیدا بکنید، این تماما ضعیفه و یعنی هم از لحاظ سندی ضعیفه، هم از لحاظ دلالی. دلالی هم به خاطر این ضعیفه که گفته بعدش هرج و مرج میشه در صورتی که از این خبرها نشده.
بله. خدمتتون عرض کنم خیلی عجیب هست برای من که باز ایشون یک بار دیگه همین ادعا رو کرده بود که روایت دوازده خلیفه یا دوازده امیر در منابع اهل سنت سندش ضعیفه. ما جواب دادیم هم موقعی که بابا این روایت در بخاری اومده، در مسلم اومده، در مسند احمد اومده، در سنن بقیه سنن و مسانید شما اومده و شاید بگیم کمتر روایت اینقدر تکرار شده و قطعا متواتر است. ما حالا از بخاری براش نشون میدم. عجیبه که شون میگفت روایت دوازده خلیفه ضعیفه، دوازده امیر ضعیفه. اینم در صحیح بخاری، صحیح بخاری جلد شماره 6، چاپ دار ابن کثیر، چاپ پنجم، چاپ 1414، صفحه شماره خدمتتون عرض کنم 2640، از جابر ابن سموره. بلته یک ادعای هم دیگه میگرد میگفت سموره بچه بوده اون زمان. سموره خب پیر مرد بوده، جابر اون زمان بچه بوده. حالا بچه باشه مگه روایت بخاریه دیگه؟ مگه ابن عباس زمان پیغمبر بچه نبوده؟ مگه عبدالله ابن عمر بچه نبوده؟ مگه خیلی ها ده ها نفر از صحابه رو بیاریم که زمان پیغمبر بچه بودند و برحال حرفشون هم شما میپذیرید. جامر ابن سموره میگه من از پیغمبر شنیدم که فرمود یکون اثنا عشر امیران، که همه هم از قریش هستن. آیا ضعیف این روایت؟ این روایت بخاری. باز در صحیح مسلم چندین جای صحیح مسلم این روایت اومده. صحیح مسلم چاپ دارالحدیث قاهره با تحقیق آقای محمد فؤاد عبدالباقی جلد شماره 3 صفحه شماره 1452 کتاب الاماره باب اول روایات متعددی نقل میکنه از جابر ابن سموره که این نهاد الامر لا ینقضی حتی یمضی فیه اثنا عشر خلیفه، این امر به سرانجام نمیرسه، یعنی اسلام به سرانجام نمیرسه تا اینکه دوازده خلیفه بیان که همه از قریش هستن. روایت بعدی لا یزال امر الناس ماضیان ما ولیهم اثنا عشر رجلا، اینم در صحیح مسلم میگه کلهم من قریش. روایت بعدی حداقل 5 تا روایت، 6 تا روایت، 7 تا روایت در صحیح مسلم هست که خدمتتون عرض کنم پیغمبر میگه تا قیامت فقط 12 خلیفه خواهند آمد، فقط 12 خلیفه. سندش میگه ضعیفه صحیح مسلم، این صحیح مسلمه یا ضعیف مسلمه؟ آقای خدمتتون احمد الکاتب، اگر صحیح مسلم خوب این روایت اومده 12 خلیفه، 12 امیر، 12 شخص و خدمتتون عرض کنم با عبارت‌های مختلف. اگر ضعیف مسلم خب تکلیف ما رو معلوم کنید دیگه، نگه صحیح مسلم، یک گنده بنویسید ضعیف مسلم ما خیالمون راحت بشه. جالب ایشون گفت که اگرم صحیح باشه در ادامه روایت داره که بعدش حرج و مرج میشه و این نشانه این هست که خلافت در 12 نفر منحصر نیست. من این حرجی رو که ایشون گفت از کتاب‌های اهل سنت نشون میدم ببینم که واقعا همچین مطلبی هست، صحیحه نیست. صحیح سنن ابی داوود اصل کتاب مال آقای سلیمان ابن اشعث سجستانی هست، معروف ابن ابی داود، ابو داود سجستانی. این صحیحش را آقای محمد ناصرالدین البانی آورده، مجلد سوم چاپ مکتبة المعارف ریاض، چاپ اول چاپ 1419 صفحه شماره 20. همون روایت، روایت جابر ابن سموره که 12 خلیفه خواهند آمد و اینها، طولانی هست روایتش، ادامهش میاره. فلما رجع الى منزله اتده قریش، پیغمبر وقتی به منزلش برگشت قریش آمدن پیشش گفتن ثم یکون مازا، بعد از این 12 خلیفه چه خواهد شد؟ پیغمبر گفت ثم یکون الهرج، بعد از این دیگه هرج و مرج میشه. آقای البانی میگه این روایت روایت صحیحه، 12 خلیفش. دون قوله فلما رجع الى منزله اتده قریش، اما این ادامهش صحیح نیست دیگه. این مطلبی که شما بهش استدلال میکردی آقای احمد الکاتب، به خدا اگر مطالعه کردن ضرر داشته باشه، به خدا اگر مراجعه کردن به کتاب ها ضرر داشته باشه، خب یه مراجعه بکن ببین این اصلا صحیح هست نیست. اون تیکه ای که مبنای استدلال شما بود، آقای الوانی میگه ضعیف.
خیلی جالبه، دقیقاً ایشون هم دو تیکه کرده روایت و آقای البانی میگه اون تیکه‌ای که شما قبول نداری اون صحیحه،
بله.
اون تیکه‌ای که شما قبول داری اون ضعیفه.
دقیقاً ببین، باز همین روایت در مسند احمد ابن حنبل اومده. مسند احمد ابن حنبل جلد شماره 34 با تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی، چاپ اول چاپ 1420 صفحه شماره 439 روایت 2860 از فلانی از فلانی از جابر ابن سموره که پیغمبر فرمود یکون بعد اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش، بعد از من 12 خلیفه خواهند آمد که همه از قریش هستند. خب چیه؟ میگه بعد وقتی پیغمبر به منزلش برگشت قریشی ها اومدن گفته خب بعدش چی میشه؟ تا 12 تا فقط برای ما. پیغمبر گفت ثم یکون الهرج، بعد از این هرج و مرج میشه. آقای شعیب الارنعود میگه حدیث خیلی صحیحه، اما این جمله ثم یکون الهرج این دیگه صحیح نیست. فقط اون تیکه اولش که پیغمبر فرمود 12 خلیفه خواهد آمد صحیحه. یعنی ببینید آقای احمد الکاتب ادعا کرد که روایت 12 خلیفه ضعیفه، و اگرم صحیح باشه ادامهش داره ثم یکون الهرج، یعنی منحصر نیست در 12، بعدش هرج مرج میشه. در حالی که روایت 12 خلیفه سندش صحیحه، اون تیکه‌ای که شما گفتی بعدش هرج و مرج میشه، اون تیکش ضعیفه. بابا یه به خدا مطالعه کن، به خدا ضرر نداره. خودت مطالعه نمی‌کنی، اون عقیلی بی عقلی که کنار نشسته به اون دستور بده خود یه سرچی بزنه، یه مطالعه‌ای، خب به همین جور ادعا می‌کنی، بعدم به هر حال این همه سر و صدا به پا می‌کنی این مسائل. حالا این هرج چیه؟ این هرجی که گفت چیه؟ همین هرجی هم که گفت به ضررش هست. ببینید چیه، من جوابشو بدم. کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری آقای ابن حجر عسقلانی جلد شماره 17 چاپ دارالطیبه ریاض، چاپ اول چاپ 1426 صفحه شماره 70، ایشون گفت حرج یعنی چی؟ بعد از اون حرج میشه، یعنی خدمتتون عرض کنم صفحه شماره 70 هست دیگه، بعد از اون حرج میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه امامت خلفا 12 تا نیستن، بعد از اونم خلفای خواهند آمد. ولی این چی میگه؟ آقای ابن حجر عسقلانی به نقل از ابن جوزی ثم یکون الهرج ای الفتن المؤذنه بقیام الساعه من خروج الدجال ثم یأجوج و مأجوج الى ان تنقضی الدنیا. این حرج یعنی چی؟ یعنی بعدش قیامت میشه، یعنی فتنه هایی میاد که خبر میده داره قیامت میشه. خب اونا چیه؟ دجال میاد، یأجوج و مأجوج میاد و دنیا تموم میشه. و اتفاقا همین تیکه‌ای که پیغمبر فرموده ثابت میکنیم تا قیام قیامت فقط 12 خلیفه خواهند آمد. این حرج یعنی علائم قیامت، یعنی اون چیزهایی که قبل از قیامت اتفاق میفته، این تا قیام قیامت فقط 12 تاست. اینم کاملا به ضرر شماست. من جنبندی بکنم خدمتتون عرض کنم، آقای احمد الکاتب کاش یک کسی به هر حال این کلیپ رو به دستشون برسونه که ایشون دیگه اینجوری بحث نکنه. خلاصه این مطلب، شما گفتی شیعه با هم اختلاف داشتن، نمیدونستن بعد از 12 دوازده امام چه خواهد شد، به همین خاطر اون روایت رو نقل کردن. روایتی که بعد از دوازده امام دوازده مهدی خواهد آمد، گفتیم این روایت سندش ضعیف، صحیح هم بود با روایت متواتر در تضاد بود و اصلا برای ما ارزش ندارد. بعد ادعا کردی که روایت دوازده خلیفه در منابع اهل سنت ضعیفه. بابا روایت در بخاری اومده، در مسلم اومده، صحیح بخاری، صحیح مسلم. خب اگر درست نیست، خب بگید ضعیف بخاری و مسلم که ما بفهمیم تکلیف نمرمون. گفتی ادامه روایت داره، ثم یکون الحرج، بعد از اون حرج مرج میشه. گفتیم بابا اون تیکه سندش ضعیفه، صحیح نیست اون تیکش. صحیح باشه که به نفع ماست. پیغمبر گفته بعد از حرج میشه، یعنی چی؟ یعنی بعدش قیامت میشه، دوازده خلیفه خواهند آمد، دوازده خلیفه حتما حکومت خواهند کرد، بعدش قیامت میشه. و این همون نظرشی است، امام زمان که بیاد دونه دونه ائمه ما میان و بعد از اون قیامت میشه. و این نظر شیعه رو ثابت میکنه. این روایت خیلی واضحه، از معجزات پیغمبر هست که در صحیح بخاری و مسلم هم آمده. پیغمبر میگه بعد از من فقط دوازده خلیفه خواهد آمد، دوازده امیر خواهد آمد، دوازده رجل، تا قیام قیامت فقط همین دوازده تا هست که مشروعیت داره و حق دارن که حکومت کنن. چی بگیم آقای احمد الکاتب با این همه علمیت و وزانتی که شما دارید؟ بله در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی لطف کردین، بسیار زیبا. الحمدلله در این جنبندی انتهایی هم کاملا مطلب واضح شد و حق مطلب هم اتفاقا ادا شد، که هم افرادی که دارن برنامه رو میبینن براشون واضح بشه که اینها در چه مطالب جزئی و پیش پا افتاده ای هنوز مشکل دارن با خودشون، و هم اگر کسی هم میتونه بالاخره از باب دلسوزی از خودشون هم اگر هست این رو منتقل کنه بهشون، تا بالاخره بعدن دیگه از این صحبت ها نکنن که باعث رسوایی بیشتر خودشون میشه. بسیار خوب، بریم کلیپ بعد. قبل از اینکه شروع بکنیم کلیپ بعد رو با هم ببینیم، این یاداوری رو بکنم که تلفن هایی که مشاهده میکنین در اختیارتون هست، تماس بگیرید. انشاءالله ما اتاق فرمان عزیزان در فرصت مقتضی باهاتون تماس خواهند گرفت و صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. از ابتدای شروع برنامه شما چنین فرصتی داشتین، همچنان هم چنین فرصتی دارین. انشالله در آخر برنامه هم صدای شما رو خواهیم شنید. بریم سراغ کلیپ بعد و کلیپ شماره 194 رو با هم ببینیم.
جلد سوم هست، صفحه 369، تاریخ تبریق، قسم صحیحش، فضائل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه. بعد صحبت از خلافت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب هست که در همین سال میگه با علی در مدینه بیعت شد. دقت کنید، بیعت شد. بس بحث از امامت نیست، امامت من عند الله نیست. کسی برای خلافت با رسول الله صلی الله علیه و آله بیعت نکرده، اما در اینجا میبینیم که برای خلافت با علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بیعت میشود. یعنی اینکه چیزی به اسم امامت من عند الله نیست، کسی با رسول الله صلی الله علیه و آله بر نبوت بیعت نکرده. بیعت هایی که در قرآن اومده، بیعت الرضوان مشخص هست برای چی، بیعت النساء که اومده هم مشخص هست در چه مواردی است، اما در اصل نبوت کسی نیومده با رسول الله صلی الله علیه و سلم.
بسیار خوب، همونجور که با هم دیدیم این جناب آقای حسینی باز هم یک مطلبی رو بیان کرد که بارها و بارها در برنامه‌های متعدد در همین شبکه کارشناسان مختلف به اون پاسخ دادن، و اون مطلب این بود که اینها میخوان اثبات بکنن، بگن که آقا خلافت الهی نیست، جانشینی پیامبر الهی نیست، بلکه مردم با هر کس که بیعت کردن اون میشه خلیفه. این صحبتیه که بارها و بارها انجام شده. حالا در راستای همین صحبتش این بود که آقا اگر واقعاً الهی بود نیاز به بیعت نداشت، همونجور که نبوت هم نیاز به بیعت نداره، هر کسی میاد نبی میشه و اصلا به مردم گفته نمیشه که شما باید برین بیعت بکنین. خب این سوال رو ما داریم از جانب اینها، پاسخ رو از حضرت عالی بشنویم.
بله خیلی عجیب هست واقعا این شبهش، واقعا این ادعا رو نمیدونم اینا چجوری، واقعا کی به اینا اجازه میده که بیان پشت به هر حال تلویزیون و این حرفا رو بزنن؟ واقعا چی استدلالی؟ چون مردم با امیرالمؤمنین بیعت کرده پس امامت الهی نیست. چه استدلالی، چه استدلالی، واقعا لذت بردیم. ببینید خدمت مال دیگه فرصت خیلی ضرورتی هم نداره من بهشون جواب مفصل بدم، فقط یکی دو تا آیه و یکی دو تا روایت از صحیح بخاری خدمتشون بخونم. سوره مبارکه ممتحنه آیه شماره 13، خداوند در این آیه چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. اگر زنهای مؤمن، ای پیغمبر، اگر زنهای مؤمن آمدن که با تو بیعت کنن، سر چی بیعت کنن؟ بیعت ها سر چیه؟ الا ان لا یشرکن بالله شیئا، که دیگه شرک نورزن. آه اگر مردم بیعت کردن که خدا شریک نداره، خب خوبه، ولی اگر مردم بیعت نکردن دیگه خدا حتما میتونه شریک هم داشته باشه. آیا بیعت مردم تأثیر داره در این که خدا شریک داشته باشه یا نداشته باشه؟ دیگه بعد از این دزدی نکنن، دیگه زنا بعد از این نکنن، دیگه اولادشون رو نکشن، دیگه بهتان نبندن، دیگه نکنن، چی نکنن، چی نکنن، چی نکنن. خب اینا واقعا اینا مسائلی است که مربوط باشه و مشروعیتش رو از بیعت مردم بگیره. یعنی مردم بیعت بکنن یا نکنن چه تأثیری میذاره در این که زنا حرام هست، سرقت حرام هست، کشتن فرزند حرام هست، شرک جایز نیست، کسی حق نداره برای خدا شریک قائل بشه، این امر الهیه، این امر مردمیه. برای همین مسئله خداوند به پیغمبر میگه از مردم بیعت بگیر، از زنهای مؤمن بیعت بگیر. پس آقا توحیدم دیگه از این بعد الهی نیست، توحیدم مردمیه. این شهر فزاد خیلی عجیب هست. ببینید پیغمبر از مردم چی بیعتهایی گرفته؟ من خدمتتون عرض کنم چند تا از اینا روایت در صحیح بخاری خدمتیشون نشون بدم. صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر جلد اول چاپ پنجم 4414، روایات متعدد هست که پیغمبر میگه مردم آمدن با من به فعنی اتیتون نبی، از آقای جریر ابن عبدالله میگه من آمدم پیش پیغمبر گفتم ابایعک علی الاسلام، من با تو بیعت میکنم که چی؟ اسلام بیارم. آیا اسلام آوردن یک امر الهی هست یا یک امر مردمی هست؟ با صحیح بخاری جلد 2 صفحه شماره 665، جا اعرابی ان النبی فبایعه علی الاسلام، یک اعرابی آمد با پیغمبر بر اسلام بیعت کرد، اسلام رو دیگه تأیید کرد، اسلام رو تأیید کرد، اگر حرف آقای حسینی رو بخوایم بپذیریم. صحیح بخاری جلد 3 صفحه شماره 1120 میگه جا مشاجع به اخیه مجالد بن مسعود الی النبی فقال هذا مجالد یبایعنک علی الهجره. مجالد اومده بیعت کنه که هجرت کنه، پیغمبر گفت نه، بعد از فتح مکه دیگه هجرتی نیست، من با تو بیعت میکنم که چی بشی؟ مسلمان بشی. بیعت بر اسلام هست. بعد زیاد هست، من یکی از این روایت بخوام بخونم، به هر حال فراوان هست نمیشه همه اینها رو خوند. و باز در همین صحیح بخاری یک روایت جالب دیگه هست، صحیح بخاری از جای دیگه هم هست، از عبادت ابن صامد هست که بایعنا رسول الله صلی الله علیه و آله علی السمع و الطاعه فی المنشط و المکره و ان لا ننازع الامر اهله. پیغمبر میگه هر کس که مسلمان میشد بیعت میگرفت، چی میگرفت از اونها؟ صحیح بخاری روایت 71-99 طبق این چاپ. حالا من فرصت نشد این رو اسکنشو بگیرم. پیغمبر میگه، عبادت ابن ثابت میگه ما وقتی با پیغمبر اومدیم بیعت کنیم، پیغمبر گفت بر چه چیزهایی باید بیعت بکنیم؟ علی السمع و الطاعه فی المنشط و المکره، همیشه از پیغمبر اطاعت کنیم.
چه در سختی باشه، چه در آسانی باشه، چه در رفاه باشه، چه در مشکلات باشه، گرفتاری باشه، در هر و ان لا ننازع الامر اهله، با کسی که اهلیت امر رو داره هرگز با اون نزاع نکنیم. یعنی با چی؟ با اول الامر نزاع نکنی. اصلا دستور پیغمبر، پیغمبر هر کس که مسلمان میشد ازش بیعت میگیره بعد از من اول الامر خواهد آمد، مبادا باش نزاع کنی سر خلافت، بیعت میگرفت از مردم. آقای حسینی بزرگوار واقعا خیلی عجیب هست، این استدلال بسیار بسیار سخیف از شما. چون مردم با امیرالمومنین بیعت کرده پس بیعتش، پس امامت امر الهی نیست. خب خدا در قرآن میگه بر اسلام، بر توحید از مردم بیعت بگیر، بر اینکه زنا نکنن، بر اینکه سرقت نکنن، بر اینکه بچه‌هاشون نکشن. پیغمبر بیعت میگیره بر اینکه مردم مسلمان بشن، بیعت میگرفت که اینکه دیگه بعد از او خدمتتون عرض کنم با اهل ولایت منازعه نکنن. خب اینا کیا هستن؟ خب آیا میتونی بگی این مسائل هم همه مردمیه، الهی نیست؟ واقعا عجیب هست. و من این استدلال، من دیگه چی بگم، بیشتر از این سرکوفت بزنم فکر کنم خیلی خوب نباشه.
بزرگوارین خیلی زیبا پاسخ فرمودین. و اینکه بله واقعا اگر این آقای حسینی نماز میخونه حداقل 9 بار داره روزانه، روزی 9 بار اگه تشهد میخونه، نماز میخونه 9 بار داره همین بیعت رو تجدید میکنه دیگه. و اون وقت حالا پا میشه میاد میگه، ممکنه بگه اصلا خدا هم الهی نیست و بالاخره نبوت هم الهی نیست و با این دست فرمونی که داره پیش میره هر صحبتی از اینها برمیاد. بسیار خوب، باز هم تا این لحظه از برنامه الحمدلله همراه ما بودین. باز هم تسلیت عرض میکنم خدمتتون، شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو انشاءالله که بتونیم در زمره یاران ایشون باشیم و در آخرت هم انشاءالله شفاعت ایشون نصیبمون بشه. در تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد، در تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد، وان تشت راز خون جگر رشک لاله کرد، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد. خون خوردن و عداوت خلق و جفای دهر، خون خوردن و عداوت خلق و جفای دهر، یعنی امامتش به برادر حواله کرد.
پادشاه حسین، ای حسن بندگی، دل داده تو از جانم امام حسین. ای پادشاه حسین، ای حسن بندگی، دل داده تو از جانم امام حسین. ای مرد دل غمی تنهای بیقرین، افتاده تو از جانم امام حسین. آواره از منم همواره ای سنم، در جاده تو هم جانم امام حسن. با لطف فاطمه از خانواده آزاده تو هم جانم امام حسن. ای عشق آتش آتش نزد مرا، با یک نظاره هست ای آسمان غم، صد که جشان غم، محو ستارت ای ماندن و فلک، در پای قدرت دست اشاره میریزد از لبت، از شور هر شبت صدها غزل حیات، هر کس قد تو دید نرز دل کشید، قد قامت سلام یا سید الکریم، تفسیر ها و میم ما مولای ممکنات بر زیر پای خود بر بینوای خود حیل از زکات حیل از زکات جانم امام حسن 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 من تشنه کمی آقایی تو هم ای فیض ناتمام من مرده غم تنهایی تو هم شمشیر در نیاد ای دین خون تو بر شانه حسین.
السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله. باز هم تسلیت عرض می کنم. در بالاخره ماه سفر هستیم، از یک طرف این غم و این مصیبت رو خدمت همه شما بینندگان تسلیت عرض می کنم. امشب هم که به نقلی شهادت حضرت امام مجتبى هست، باز هم این غم دوچندان میشه و این مناسبت رو هم خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. بسیار خوب، تا اینجای برنامه الحمدلله تونستیم دوتا از این کلیپ هایی که اخیراً در همین هفته پخش شده بود اینها رو پخش بکنیم و به نقد اونها نشستیم. بریم سراغ کلیپ بعد، کلیپ شماره 196 رو با هم میبینیم.
شما همین الان فرمودید که جنگ احد همه فرار کردن به طرف کوه و دیوانگی بود، کسی میدونی استاد؟ خب اگر همه فرار کردن طرف کوه و دیوانگی بود، پس پیغمبر چرا مردم رو صدا میزد؟ آیه قرآن که و یدعو هم و رسول یدعو هم و این که مسلمات قرآن که ای خدا بعد از این که فرار کردن اونا رو مورد عفو و بخشش قرار داد، وقت شما میگی که دیوانگی بود که کسی اینجا وای میستاد.
خب حال تمام شد مطالبتون؟
بله بفرمایید.
من گفتم یک روایت ارائه بده که حضرت علی فرار نکرده باشه، اون روایت تکرار نمی کنم، اگر ارائه ندادید بینندگان حکم خواهند کرد. یک روایت که حضرت علی بعد از حمله دشمن فرار نکرد، مفقود الاثر نشد.
بله همون روایتی که وقتی که از در صحیح بخاری اومده از فضایل حضرت علی سوال شد، گفت که حضرت علی و ختنه، حضرت علی داماد پیغمبره، ولی عثمان فرار کرد در جنگ احد. عثمان فرار
من
کرد.
سوال از به نظر شما، من سوالم این که عثمان فرار کرد یا فرار نکرد بود، یا این که حضرت علی داماد پیامبر هست یا نیست؟ نمی‌دونم شما از این سوال رو میشنوید یا نه. نه اصلا اینو من مهم نیست. سوال من خیلی واضحه. یک روایت بیار که ثابت کنه حضرت علی روز غزوه احد فرار نکرد، مفقود الاثر، اصلا مردم میدونستن که حضرت علی کجاست. یک روایت.
آیا هاشمی شلوغ بازی نکن، جوابت میدم. در همون روایتی که شخصی اومد که نظرت خنده نکنی، عثمان و علی چیه؟ گفت که عثمان کسی بود که فرار کرد و خدا او را بخشید، ولی علی داماد پیغمبره و این خانه‌اش است که همونطور که
میبینید. به خدا قسم من سوالم از این نیست که عثمان فرار کرد یا فرار نکرد و علی ختنه او یا ختنه او نیست. نیست سوال، یک روایت بیار. سخته، میتونی بگی سخته، باشه چش من دیگه نمیپرسم، باشه اصلا نمیپرسم. یک روایت بیار که حضرت علی بعد از حمله دشمن از پشت سر تک و تنها در اون وادی احد ایستاد. یه دونه، یک. آقا نصف، این نصف میشه؟ نصف، نصف روایت بیار که حضرت علی. سوال من از فرار عثمان، ابوبکر، عمر، رسول الله، صحابی نیست. سوال من از اینه که حضرت علی تک و تنها در اون غزوه احد در وادی احد ایستاد، مفقود الاثر نشد. میتونید بگید سوال سخته.
بسیار خوب، همونجور که همه شما بینندگان عزیز ملاحظه کردین، این کارشون به کجا رسیده؟ کارشون به اینجا رسیده که بالاخره این فضاحتی که به بار اومده در جنگ احد، دیدن که بالاخره طبق اسناد معتبر و مسلم یه سری افراد فرار کردند، این رو مسلم گرفتن، میگن خب حالا ما که نمیتونیم این رو کاری بکنیم، حداقل بیایم بگیم حضرت امیرالمؤمنین هم در زمره اینها هست. تلاش میکنن تا بخوان بگن شما باید بیارین حتما یک مدرک که امیرالمؤمنین فرار نکرده، که حالا به همین حساب مثلا اون افتضاح و اون فضاحتی که دیگران به بار آوردند رو یک مقدار توجیه بکنن. اما حالا بشنویم از حضرت استاد همین سوال رو. ایشون تحدی کرد که آقا یک روایت بیارین که نشون بده امیرالمؤمنین فرار نکرده در جنگ احد.
بله خدمتتون عرض کنم، واقعا عجیب هست آقای ملازاده وقتی بهشون میگه عقیلی بیعقل، واقعا بیعقل هست. خب همونطور که شما اشاره کردی، خب بعضی در جنگ احد فرار کردن، چه فراری به قول خود آقای هاشمی که فرار میکرد به سمت قله کوه که به خدا برسه. اون یکی دیگه‌اش یه جوری فرار کرد که دیگه اصلا مدینه رو ندید، یعنی از مدینه گذشت دیوارای مدینه رو ندید، بعد از 3 روز تازه برگشت. خب اینا وقتی اینا رو میبینن طبیعیه که برای اینا یه شریک جرمی هم میخوان پیدا کنن. و از اون طرف روایات بسیار بسیار عجیبی خدمتتون عرض کنم تو کتاب‌های صحیح بخاری و جای دیگه داریم که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 چیزی که شما رو برای همیشه در جهنم نگه میداره دوری کنید. چیه اون چیزها؟ شرک به خدا، فلان فلان فلان، و تولی یوم الزحف، فرار در روز جنگ. فرار در روز جنگ از اونهاییست که انسان رو برای همیشه در جهنم نگه می‌داره. خب اونایی که فرار کردن دیگه تکلیف روایت صحیح بخاری به ما هیچ ربطی نداره. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 10 حدیث 2766 طبق این چاپ. خب بیننده خب واقعا استدلال خیلی جالبی کرد. استدلالش هم از روایت صحیح بخاری هست. در این روایت ببینید از عبدالله ابن عمر هست دیگه. عده آمدن و از عبدالله ابن عمر سوال کردن درباره عثمان و امیرالمؤمنین، مقایسه عثمان و امیرالمؤمنین، این دوتا رو میخواد با همدیگه مقایسه کنه. فما قولو کفی علی و عثمان، قال اما عثمان فکان الله عفو عنه فاما انتم فکرهتم ان تعفو عنه. عثمان همون بود که خدا ازش گذشت. جنگ احد آیه قرآن کریم داره که خدا از اونها گذشت. البته شامل عثمان میشه نمیشه باید جای دیگه بحث کنیم، چون فقط شامل اون 50 نفره میشه که گردنه رو گرفته بودند و فرار کردن آمدن که خدمتتون عرض کنم سراغ اون اموال و اینا
غنایم.
اما شامل عثمان میشه نمیشه بحث دیگه ای هست. داره مقایسه میکنه بین امیرالمومنین و عثمان، میگه عثمان فرار کرد اما آیا علی هم فرار کرد؟ خب از مفهوم این روایت این هست که عثمان فرار کرد، خدا از او گذشت، امیرالمومنین فرار نکرد. خیلی واضحه استدلالش، خیلی استدلال واضح و روشن بود. اما خب این وهابی پلید مغالطه میکرد، ما از دامادی نپرسیدیم. بابا از دامادی نیست، به خدا اگر عقل داشته باشی، به خدا اگر استدلال حالید بشه، خیلی واضحه مطلب که امیرالمؤمنین فرار نکرده ولی عثمان فرار کرده، خدا او رو بخشیده. این روایت حالا به هر حال کار به این نداره. ایشون تحدی کرد که یک روایت از کتاب شیعه باشه یا سنی برام بیارید. من چند تا روایت برای اینکه خب فضائل امیرالمؤمنین رو هم خونده باشیم، حالا کار به تحدی این آقا نداریم، حالا مهم نیست برامون. من یکی دو تا روایت صحیح از کتاب‌های شیعه بخونم که چقدر زیباست این روایت‌ها. این روایت رو بخونیم و لذت ببریم از فضائل بی نظیر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. کتاب المزار الکبیر مرحوم محمد ابن جعفر مشهدی از قدمای شیعه است. روایت سند روایت صحیح، همون زیارت قدیری خواهی میکنم، همون روایت زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام و امام عسکری، که امام عسکری از امام هادی نقل میکنه که در روز قدیری با امام هادی در نجف بودیم، ایشون در کنار قبر امیرالمؤمنین زیارت نامه رو خون. خیلی زیارت نامه زیبایی است و دعا میکنیم انشاءالله این اربعین هم به ما فرصت بده، خدا این توفیق رو بده که بازم بریم سامرا در کنار قبر امام هادی و امام عسکری علیه السلام این جملات رو که از زبان این دو امام
از لبان گوهربار این دو امام بیرون شده رو با اونها زمزمه کنیم و لذت ببریم انشاءالله. دعا کنیم هر حال باز بشه هر دو دولت انشاءالله با هم توافق کنن و مرزها باز بشه مثل همیشه. کتاب المزار الکبیر خدمتون عرض کنم صفحه شماره 274، خب خیلی روایت طولانی هست تا اینجایی که میفرماید و یوم احد استسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوهم في اخراهم. آیه قرآن کریم هست، مسلمان ها فرار کردن به قول آقای هاشمی از کوه بالا میرفتن تا به خدا برسن، پیغمبر اونا رو صدا میزد کجا دارید فرار میکنین، داشت از دنبال اونها صدا میزد. وای هاشمی میبینه پیغمبرم فرار کرده، بابا قرآن میگه پیغمبر اونها رو صدا میزد کجا میرید فرار نکنید، ولی شما نه فرار میکرد. و بعد امام عسکری علیه السلام، امام هادی علیه السلام میفرماید و انت تذود بهم المشرکین عن النبی ذات الیمین و ذات الشمال. یا امیر المومنین، تو بودی که شجاعان مشرکین رو از بین می بردی، کنار می زدی از جلوی پیغمبر، چپ و راست پیغمبر هی دور پیغمبر می چرخید امیر المومنین و یکی یکی شجاعان دشمن رو زمین می زد. حتی صرفهما عنکم الخائفین و نصر بکم الخاذلین، تا جایی که خدا شما رو یاری کرد همه اینها ترسیدند و فرار کردند، همه اینها شکست خوردند، یک نفر از پیغمبر دفاع میکرد، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. و انت تذود بهم المشرکین عن النبی ذات الیمین و ذات الشمال حتی صرفهما عنکم الخائفین و نصر بکل خاذلین. این یک روایت، روایت بعدی در کتاب شریف کافی هست. چه روایتی و چه زیباست این روایت از زبان امیر المؤمنین، از امام صادق هست، از امیر المؤمنین. کتاب شریف کافی، روزه کافی، جلد شماره 8، چاپ اول، چاپ 2007، منشورات فجر لبنان، صفحه 170، حدیث 502، سند روایت کاملا صحیح هست. از امام صادق علیه السلام که میفرماید لما انهزم الناس یوم احد عن النبی انصرف الیهم بوجهه و هو یقول انا محمد انا رسول الله لم اقتل و لم اموت. وقتی همه مردم فرار کردن در روز احد، پیغمبر به سمت اونها رو کرد که مردم من محمدم، من رسول الله هستم، من کشته نشدم، من از دنیا نرفتم. بعد میگه بعضی ها فلان و فلان، خب روایت فلان و فلان در کتاب هایش مشخصه چه کسانی هستن، فلان و فلان رو به پیغمبر کردن و گفتن الان یسخر بنا ایزن و قد هزمنا. حالا کار به این نداریم، به هر حال سر جای خودش اینا همه بحث داره. و بقی معه علی و سماک ابن خرشه ابو دجانه رحمه الله. فقط دو نفر در کنار پیغمبر باقی مونده بودن، امیرالمؤمنین و آقای ابو دجانه رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، رحمت خدا بر ابو دجانه. بعد میگه پیغمبر به ابو دجانه گفت که تو میتونی بری، من بیعتم از تو گرفتم، یا ابا دجانه انصرف انت فی حل من بیعتک، تو میتونی بری، بیعت کردی کردی، راحت باش. فما علیون فانا هو و هو انا، اما علی قضیهش فرق میکنه، من علیم و علی منه، یعنی دو بدنیم اما یک روح، یک جان در دو بدنیم. فما علیون فانا هو و هو انا، او منه و من اویم، با هم فرق نداریم، او که نمیره، او که فرار نمیکنه، من کشته بشم انگار علی کشته شده، علی کشته بشه انگار من کشته شدم. حالا ابو دجانه که انسان بسیار خوبی بود اونجا اومد گریه کرد که من چطور فرار کنم، مگه میشه من بیعتم رو رها کنم. لا جعلت نفسی فی حل من بیعتی انی بایعتک فالا من انصرف یا رسول الله. و چی و چی و حال روایت جالب هست تا در صفحه 171 باز امام صادق علیه السلام نقل میکنه و کان الناس یحملون علی النبی المیمنه فیکشفهم علی. مردم دشمنان پیغمبر از سمت راست حمله میکردن، امیر المؤمنین جان خودش رو سپر میکرد اونها رو شکست میداد. وقتی از سمت راست شکست میداد اونها میرفتن از سمت چپ حمله میکردن. فلم یزل کذالک حتی تقدع سیفه بالسلاث قطع. هی دور پیغمبر میچرخید، اونها از هر سمت به پیغمبر حمله میکردن، امیرالمومنین میرفت از همون سمت و حمله اونها رو دفع میکرد تا اینکه شمشیر امیرالمومنین سه قطعه شد، شکست. اومد پیش پیغمبر، حازا سیفی قد تقطع، این شمشیر من شکسته است. فیومئذین اعطاه النبی ذوالفقار، اون روز بود که پیغمبر ذوالفقار رو به امیرالمومنین داد و بعد از اون دیگه هر چی بود دشمن رو یکی یکی امیرالمومنین زمین میزد. و جالب، حالا جبرئیل اومد، اسرافیل اومد، میکائیل اومد به کمک و جبرئیل آمد پیش پیغمبر و گفت یا محمد این نهازی لحیل مواسات، جان فدای تو اینه، اینه فداکاری، اینه فداکاری. امیرالمومنین 90 زخم برداشته بود. فقال این علی منی و انا من، من از علیم، علی از منه، ما با هم دیگه تفاوتی نداریم. خب این روایت به این واضحی، من اگر تا صبح بشینم همینطور روایت براتون میخونم از کتابهای شیعه که امیرالمومنین هرگز فرار نکرده. امیرالمومنین مگه میشه فرار کنه؟ مگه مثل بعضی دیگه است که امیرالمومنین بخواد فرار کنه؟ امیرالمومنین جان خودش رو فدای پیغمبر میکنه و هرگز فرار نمیکنه. حالا از منابع اهل سنت هم این روایت خوندم، نه برای اینکه آقای عقیلی به عقل قانع بشه، برای اینکه یک فضیلت از فضایل امیرالمومنین هم خونده باشیم و لذت برده باشیم. واقعا لذت
خیلی زیبا و واقعا لذت آفرین.
حالا از منابع اهل سنت هم یکی دو تا روایت بخونم که امیرالمومنین هیچ وقت فرار نکرده. فضایل صحابه آقای احمد ابن حنبل با تحقیق آقای وصی الله محمد عباس، جلد اول، چاپ دار ابن جوزی، چاپ دوم، چاپ 1420، صفحه شماره 721، روایت 987 که محقق میگه اسناده هو حسن، سند روایت حسن و معتبر هست. حالا چی هست این روایت؟ در جنگ خیبر رو میگه. اخذ رسول الله الرای فهزها فقال من اخذها بحقها. پیغمبر پرچم رو گرفت و اون رو برافراشت، یعنی باز کرد، گفت چه کسی میتونه حق این پرچم رو ادا کنه؟ فلانی اومد گفت من. پیغمبر گفت بشین سر جات، دور شو، تو نمیتونی. فلانی اومد، اینا مشخصن روایت کیا بودن، مرحال پیغمبر اونها رو رد کرد، شما نمیتونید. ثم قال والذي كرم وجهه وجه محمد لاعطينها رجلا لا يفر. من پرچم رو به کسی میدم که فرار نمیکنه. او کیه؟ و توی یا علی، بیا به تو بدم. پرچم رو داد به دست امیرالمومنین. سند روایتم معتبر. خواهد از این روایت استفاده میشه که پیغمبر امیرالمومنین اهل فرار نبوده، فرار نمی کرده. اگر امیرالمومنین سابقه فرار داشت، پیغمبر اینجا نمی گفت که امیرالمومنین کسی که فرار نمی کنه، بیا پرچم رو به تو بدن. فلانی و فلانی اونا اهل فرار بودن، پیغمبر دیده بود که اونا فرار کردن، به همین خاطر اومدم بده به ما پرچم رو. پیغمبر گفت برو برو، به شما نمیدم پرچم رو، چون قبلا فرار کرده بودن.
زیبا دقیقا اصلا همون وصف رو که میارن، یعنی اصلا وصف لایوفر مخصوص خدا با امیر المومنین.
اصلا فرار غیر کرار شما سرچ بزنید، حالا فرصت نبود من همه اینا رو مستنداتش بیارم. امیر المومنین فرار کرار هست، کرار فرار هست، عذرخواهی میکنم، کرار هست امیر المومنین، لیس به فرار، کرارون لیس به فرار هست، بقیه فرار هستن. حالا در همون جنگ خدمتون عرض کنم احد هم ببینید روایت چی از پیغمبر چی میگه درباره جنگ امیرالمومنین. صحیح تاریخ طبری، صحیح تاریخ طبری دیگه، روایتی که در اینجا آورده همه سندا صحیح هست، نرفتم از ضعیف تاریخ طبری بیارم، از صحیح تاریخ طبری. اصل کتاب ما آقای ابن جریر طبری هست، نویسنده آقای برزنجیه، مجلد ثانی چاپ دار ابن کثیر دمشق و بیروت. پیغمبر بزرگوار اسلام بعد از جنگ احد چی میفرماید؟ وقتی خدمتون عرض کنم آمدن و شمشیرهاشون رو از خون نجس مشرکین قریش بشورن، پیغمبر شمشیرش رو داد به حضرت زهرا، گفت اینو بشور. امیرالمومنین هم شمشیرش رو داد به حضرت زهرا، گفت اینو بشور. فوالله لقد صدقنی اليوم، امروز واقعا این شمشیر به درد من خورد، پیغمبر ببینید اینجا چی میفرماید. حالا روایت روایت خدمتتون عرض کنم سنی مشخصه که باید یک خللی توش باشه دیگه. پیغمبر گفت لئن کنت صدقت القتال، اگر تو مرد و مردان جنگیدی، لقد صدقك مع سهل بن حنیف و ابو دجانه سماک ابن خرشه. تو تنها نبودی که اینجوری مرد و مردانه می جنگیدی، دو نفر دیگه هم بودن، حالا سهل ابن حنیف و ابو دجانه. خب ما هر دو رو دوست داریم. سهل ابن حنیف از یاران امیر المومنین علی ابن ابی طالب هست و ابو دجانه هم همینطور. محقق در پاورقی میگه روایت این روایت درست طبری بدون سند نقل کرده، ولی روایت با سند صحیح آقای طبری، ولی حدیث صحیح اون اخرجه و طبرانی فی معجم الکبیر. روایت رو طبرانی در معجم کبیر خودش با سند صحیح نقل کرده از ابن عباس که پیغمبر به امیر المومنین گفت لئن کنت قد احسنت القتال لقد احسنه سهل بن حنیف ابو دجانه. اینجا تعبیر یه جور دیگه است، اگر تو خوب جنگیدی سهل ابن حنیف ابو دجانه هم بودن، بقیه هم بودن، فلانی و فلانی هم بود، اونا هم خوب می جنگیدن، بله خوب می رفتن بالای کوه و خوب فرار می کردن به سمت مدینه و سه روز بعد برمی گشتن. هیثمی چی میگه؟ رواه و طبرانی و رجاله و رجال و صحیح، تمام راویانش راویان بخاریه. آقای حاکم نیشابوری در المستدرک و صحیحین آورده و گفته شرایط بخاری رو داره این روایت. ببینید پیغمبر میگه امیرالمومنین صدقت القتال، تو مردانه جنگیدی، واقعا جنگیدی. تصدیق اینجا ببینید، اونایی که فرار کردن اونا به هر حال به اون پیمانی که با پیغمبر بسته بودن پایبند نبودن، فرار کردن، حرف پیغمبر رو گوش نکردن و این خیلی معنا داره. حالا من وارد بحث بشم میخوام مقایسه کنم این چه فضیلت رو برای امیرالمومنین ثابت میکنه و چه فضیحت رو برای دیگرانی که فرار کردن. خب ممکنه بعضی ناراحت بشن و برایشون واقعا ناراحت کننده هم هست، منم جای اونها بودم. مولای من امیرالمومنین نبود، مولای من کسی دیگه بود. واقعا درد بود این روایت برام، سخت بود. همش دنبال خدمتتون عرض کنم دنبال این هستن اینا که شریک جرم برای اونها پیدا کنن. بله اونها فرار کردن، قطعی فرارشون. میگه نه علی هم فرار کرد، اگه فرار نکرده یه روایت بیارین. خب با این همه روایت
شما یه نکته ای که به نظرم حالا قطعا دیگه بینندگان عزیز هم به این واقف هستند، میبینید بارها و بارها ما این استراتژی اینها رو انسان نگاه بکنه، این نخ تسبیح اینها رو به دست بیاره، خیلی به نظرم مفید هست که تلاش میکنند تا فضائلی که دیگران داشتند، امثال اهل بیت داشتن، اونها رو نسبت بدن به خلفای خودشون، به اون افرادی که بالاخره به قول آجا مولای خودشون هستند، از اون ور رذائلی که وجود داشته رو یکی یکی بخوان شریک جرم پیدا بکنن. یعنی ما نگاه میکنیم توی همین جریان مثلا پیامبر، نسبت به پیامبر چه تهمت‌هایی که انسان‌های عادی هم اونها رو انجام نمیدن به پیامبر می‌زدند. نمیدونم از وقتی می‌بینن ابراز ندامت و پشیمانی می‌کنند این خلفاشون، میان میگن پیامبر علیه الله قصد خودکشی داشته. نمیدونم بله متاسفانه از این برنامه‌ها زیاد انسان
می‌بینن. خدمتتون عرض کنم تحدی ایشون بود، حالا من یه تحدی هم از ایشون بکنم خدمتتون عرض کنم با اجازه همه عزیزان. من تحدی می‌کنم خدمتتون عرض کنم جناب آقای هاشمی و تمام کارشناسان شبکه‌های وهابی یک روایت صحیح بیارید که خلیفه اول در طول عمرش یک کافر رو کشته باشه، یک مشرک رو کشته باشه. یک روایت صحیح از هر کتابی آوردید، شیعه سنی، بیارید که خلیفه اول یک کافر رو کشته باشه. یه دونه به قول حضرت آیت الله قزوینی، یک روایت بیارید که یک مگس رو از روی شونه پیغمبر اینا پرونده باشن. ندارید. عجب. روایت ندارید در شجاعتون ها در این که جانشون رو فدای پیغمبر کرده باشن. یا بیارید برای خلیفه دوم، برای خلیفه سوم بیارید. بیارید در یک جنگی فرار نکرده باشن. یک روایت بیارید که فلانی و فلانی مثلا در فلان جنگ فرار نکردن. دارید؟ بیارید برای ما رو یک روایت. وجود نداره. بازم تکرار میکنم، یک روایت بیارید، تحدی میکنم یک روایت بیارید که خلیفه اول در یک جنگ یک کافر رو کشته باشه، یا یک روایت بیارید که خلیفه دوم در هیچ جنگی فرار نکرده باشه، در جنگی فرار نکرده باشه. چون روایتی وجود نداریم. تحدی ما اگر خب ما جواب دادیم، شما اگه مردی جواب بدید به این سوال ما.
بسیار خوب الحمدلله، خیلی در ضمن حالا این کلیپی هم که پخش شد الحمدلله از فضیلت آقا امیرالمؤمنین شنیدیم، بسیار زیبا و الحمدلله قطعا هم مقبول درگاه الهی خواهد بود که خود همین ذکر آقا امیرالمؤمنین عبادت هست. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان. همچنان این فرصت براتون هست که تماس بگیرید، انشالله صداتون رو هم خواهیم شنید و استاد بزرگوار هم پاسخگو خواهند بود. تماس اول آقا محسن هست از تهران. آقا محسن صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام. سلام خدمت آقای یزدانی. آقا یه سوال داشتم، میخواستم ببینم آقای ابوبکر وقتی باغ فدک رو از حضرت فاطمه گرفتن که گفتن از پیامبر صدقه هر چی مونده صدقه است به عنوان حدیثی گفتن، آیا صدقه دادن باغ فدک رو؟ دومم این که آقا این که برادران اهل سنت میگن اجتهاد کرد، میگن حالا قدیر دوستی بوده، بعد ما بهشون میگیم اگه دوستی بوده پس چرا جنگیدن با امیرالمومنین؟ میگن نه اجتهاد کرد. میخواستم در مورد اجتهاد هم یه توضیح برامون بدید آقا. ممنون میشم.
سلامت باشید، تشکر میکنیم آقا محسن عزیز.
سلامت باشید.
سوال خاصی که نیست از ایشون؟
نه ممنونم، متشکرم، برنامه خوبه.
سلامت باشین، بزرگوارین، همراه ما باشین.
ممنون،
در خدمتتون هستیم.
بله خدمت هست کنم. دو تا سوال پرسیدن. خب ما در ایام فاطمه مفصل به این قضیه پرداختیم که به هر حال اولین کسی که روایت جعل کرد از زبان پیغمبر ایشون بود. قبل از این کسی روایت از زبان پیغمبر جعل نکرده بود بعد از پیغمبر، که مخالف نص صریح قرآن کریم هست. چندین آیه در تضاد با چندین آیه است که حضرت سلیمان ارث برده، نمیدونم هر دختری از پدرش ارث میبره، هر پسری ارث میبره و آیات دیگه که خود حضرت زهرا سلام الله علیها به این آیات استدلال کردن، امیرالمومنین به این آیات استدلال که حالا مستندات شما در ایام فاطمیه گفتیم همشون در سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر هست، ولی شون گفت نه، پیغمبر به من گفته که ما ارث به جای نمیگذاریم، هرچی به جا بگذاریم صدقه است. صدقه یعنی خدمتتون عرض کنم قرار هست که دیگه مال عمومی مردم باشه. ولی خب چه اتفاقی افتاد؟ زنهای پیغمبر از این، از همین خیبر استفاده میکردن، از همین فدک استفاده میکردن. بعد از اون رسید تا دوران عثمان، عثمان همه رو بخشید به خدمتون از کنم دامادش مروان ابن حکم. بعد از همین جور دست به دست شد و هرگز اون وسی... اگر قبل پیغمبر گفته بود صدقه است، خب صدقه داده نشد. این به قول بیننده عزیز بزرگوارمون، خب چرا صدقه داده نشد؟ اگر واقعا صدقه بود همون زمان صدقه میدادین دیگه. اینقدر مگه مروان صدقه خور بود؟ مگه عثمان که سالها استفاده میکرد صدقه خور بود؟ عمر ابن خطاب که از استفاده، خود ابوبکر استفاده میکرد. همون روایت داره که خدمتتون عرض کنم میخواست برگردونه، عمر گفت ما نیاز داریم به این، ما میخوایم بجنگیم، با روم بجنگیم، با فارس بجنگیم، به اموالش نیاز داریم. و خودشون استفاده کردن، خودشون مگه صدقه خور بودن که استفاده کردن؟ به هر حال مشخص وضعیت کاملا مشخص، صدقه داده نشد این مسئله.
راجع به اجتهاد صحابه هم
بله، متاسفانه یک بهانه جدیدی هم که اینا دارن، بهانه از قدیم جدیدم که خدمتتون گفتم، نه جدید نه، یعنی از قدیم هر چیزی که پیش میاد، اجتهادی که از صحابه پیش میاد، میگن مجتهدن، اجتهاد کردن، با امیرالمومنین جنگیدن، 30,000 نفر رو کشتن، اجتهاد کردن. معاویه مجتهد بود که 70,000 نفر، 70,000 نفر کم نیست، 70,000 نفر رو کشت. فلانی زنا کرده، خب اجتهاد کرده. فلانی شراب خورده، آقای قدامت ابن مزعون بدری هست شراب خورده، اجتهاد کرده. عجیبه. اون یکی زنا میکنه، مغیره زنا میکنه با ام جمیل، دیگه داستانش معروفه، اجتهاد نمیشه که. همه شما اصلا پیدا نمی کنی کار زشت رو که یک از صحابه انجام نداده باشه. بعد در این حال میگه اینا مجتهد بودن، اجتهاد میکردن. خب اگر قرار هست با بهانه اجتهاد اونا مجتهدن، خب بقیه مردم هم میتونن مجتهد باشن. نمیشه که این حرفو که یک بهانه درست کردن برای اینکه عدالت صحابه رو حفظ کنن. من هفته پیش نشون دادم از آقای تفتازانی، میگه صحابه با هم دیگه جنگیدن، همدیگه رو کشتن و این جنگ ها هم اینها یا از حسادت بوده یا از ریاست طلبی بوده یا از حقد و کینه و اینها بوده.
اما در این حال علمای ما میان توجیه درست میکنن برای اینکه اعتقاد مردم خراب نشه، اومدن اینا رو توجیه میکنن. چه توجیهیه؟ چه کاریه؟ خب یک عقیده پیشفرض برای خودشون درست کردن که آقا صحابه کلهم عدول، حالا هر چی خلاف این بیاد توجیه باید بشه. توجیه چیه؟ مجتهد بودن. توجیه چیه؟ فلان کردن فلان کردن. نمیشه که. و بعد جالب آقای تفتازانی در ادامهش میگه که اما اون چیزی که نمیشه مخفی کرد ظلم به اهل بیته. اینو دیگه نمیشه مخفی کرد. آسمان و زمین شهادت میده که چقدر در حق اهل بیت علیهم السلام ظلم کرده. مدینه و کوفه و کربلا و همه جای عالم شهادت میده که چه ظلمهایی در حق اهل بیت نشده. و بعد جالب خودش هم در ادامه لعن میکنه، لعنت خدا بر اون کسایی که به اهل بیت ظلم کردن. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. تشکر میکنیم آقا و تشکر هم میکنیم از آقا محسن عزیز که با برنامه خودشون در تماس بودن و دغدغه خودشون رو مطرح کردن. جناب آقای بهادوری پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب آقای مرعشی و همچنین سید بزرگوار جناب آقای یزدانی. شهادت آقای امام حسن مشتبه رو خدمت شما عزیزان و عموم شیعیان عرض تسلیت دارم. حضرت استاد یزدانی، من دیگه جا در مورد شجاعت جناب ابوبکر اووردم همین الان. القدیر علامه امینی خدا رحمتش کنه، جلد 7 صفحه 209 و 210 با نقل حدیث از کتاب‌های ما عزیزان محترم اهل سنت اضافه، در جنگ احد پسر ابوبکر عبدالرحمن بن ابوبکر با مشرکان میگه بیرون اومد، همین که ابوبکر روجود خشمناک شد و به اندازه یک وجب بلند شد، شمشیرش کشید و آهنگ روبرو شدن با پسرش کرد. رسول خدا فرموده ای ابوبکر، شمشیر را در نیام کن و ما را تنها با وجود خویش بهره‌مند گردان. یعنی چی؟ برای این بود که رسول خدا میدانست ایشون مرد جنگ و زده خورد با پهلوانان نیست و اگر پا به میدان نهد کشته میشود. اما این عقیل بیعقل یه جایزم تعیین کرده بود که هر کس به حدیث روایت صحیح بیاره که مثلا علی در جنگ احد بوده، ما 100 میلیون میگیم بابا اون 100 میلیون تو سرتون بخوره. الان دیگه اصل اینترنت و ماهواره سرچ بکنه تمام کتاب‌های اهل سنت عزیزمون با سند صحیح راجب جنگ احد آورده حضور آقا امیرالمومنین. ببینید الان در کتاب کامل ابن حسیر جلد 2 صفحه 154 طلحه ابن ابی طلحه میگن که از پیشروان پهلوانان بوده، مبارزه طلبی و آمد به جنگ، آقا امیرالمومنین اون رو به درک واصل کرد. برادر دیگرش ابو سعید ابن ابی طلحه برادر اون پرچم رو به دست گرفت، حضرت او را هم کش به درک واصل کرد. شافعی ابن ابی طلحه پرچم را به دست گرفت، امام او را هم کش. عثمان ابن ابی طلحه برادر دیگر پرچم را به دست گرفت، باز امام او را به درک واصل کرد. حارث ابن ابی طلحه عمر حضرت او را هم کش. ابو عزیر ابن عثمان پرچم را به دست گرفت، او را کش. تاسر ابن ابی دار آمد، حضرت او را هم کش. غلام این هفت برادر آمد، امام علی دست او را قطع کرد، با دست قطع شده پرچم را نگه داشت. پرچمدار مشتکین آخر سر حضرت استاد یزدانی شد یک زن دیگر امام حمله نکرد و همین باعث وحشت مشتکین شد. آقای احمد حنبل در کتاب الاثبات الهدا جلد 2 صفحه 360 نقل میکنه که جناب خلیفه در حال عمر در حال فرار کردن بود که علی را پشت سرش دید، در حالی که ترس او را گرفته بود و گفت علی ما را ببخشید دارین فرار میکنین. عرب اینطوری هستن، یه موقع فراد میکنن یه موقع برمیگردن و جبران میکنن. حضرت فرمود تو کسی بودی که گفتی محمد کشته شده که به دین قبلی خودت برگردی؟ جناب عمر گفت من نگفتم، بلکه ابوبکر گفت. امام دیگه ادامه نداد. در این جنگ امام علی خیلی زخم برداشت. امام سوار بر اسب شدن، خودشون به پیغمبر رسیدن تا از جان پیغمبر محافظت کنن. 90 زخم بر تن امام علی افتاد در این حالی که میجنگید. رسول خدا فرمود یا علی میبینی؟ ملکی در آسمان فریاد میزند لا سیف الا ذوالفقار لا فتی الا علی. امام فرمود از من از شدت شوق گریه کردم، کارم به جای رسید تا آنهایی که وسیله جنگ نداشتم به پیامبر خدمت کردن. آقا یه شیرزن حضرت استاد یزدانی، درود و شرف خدا به این شیرزن، خانم نصیبه بوده میگن، حالا در یه جا دیگه هم نصیبه گفتن، ایشون اومد یه مشک آب بردوش داد به سربازان آب میداد، میگه تا دید پیغمبر تنهاست دست شمشیر بود از جان رسول خدا محافظت کرد. یکی از مهاجرین در حال فرار بود، رسول خدا فرمود سپرت رو بنداز به جهنم برو و اگر سپرت بنداز فرار میکرد. اون سپاه داشت انداخت فرار میکرد. حضرت کرد به نصیبه فرمود سپاه رو بردار و خودت دفاع کن. حتی فرزند نصیبه داشت فرار میکرد، این مادر بچهش رو برگردون در دفاع پیغمبر. که رسول خدا در حد این زن دعا فرمودند که خدا برکت بده نصیبه. در مورد مصابات علی ابورافع میگوید اینو در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 514 کامل ابن حسیر جلد 2 صفحه 154 آورده. میگه روز جنگ احد هنگامی که علی بن ابی طالب پرچمداران کفر به خزرستان، رسول خدا جماعت از مشرکان قریش رو مشاهده کرد و به علی فرمود به آنان حمله کن. سپس علی به آنان حمله کرد، جمع آنها را پراکنده ساخت. شیبت بن ابی مالک از قبیله بنی عامر به قبرستان. جبرئیل به رسول خدا فرمود ان حاضر المصاباتو، این از فداکاری. رسول خدا فرمود انه منی و انا من، من از او و او از من است. جبرئیل گفت و انا من کما، من نیز از شما هم. آنگاه مردم صدا شنیدند لا سیف الا ذوالفقار، لا فتو الا علی. شمشیر تو ذوالفقار و جوانمردی تو علی نیست. پس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خاتمه میخوام بگم اینا فقط پیرو از ابن تیمیه هرانه میکنن، از نوشته های او در میارن که اونم یک ناصری بوده، در دشمن اهل بیت بوده، دشمن علی بن ابی طالب. ممنون، سپاسگزارم.
تشکر میکنیم آیه بهادری عزیز، خیلی زیبا و جالب و جامع و مرتبط با خود بحث هم مطرح فرمودین. تشکر میکنیم از محضرتون. جناب آیه سلطانی هم پشت خط هستند. آیه سلطانی خیلی فرصتمون محدوده، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، ارادتمندم.
سلام
علیکم و رحمت الله.
خوب انشالله.
سلامت
باشید. ماشاءالله این روحانیت رو به این زیبایی به شما میگم، تبریک میگم. ماشاءالله.
سلامت باشید. بزرگواری این. سلامت باشید.
سلام عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم آقای یزدانی عزیز، بزرگوار افتخاری برای ما.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب سلطانی
بزرگوار. حاجی من مزاحم شدم من ولی یه نیم ساعت یک ساعت پیش این شکریه حاجی کلیپ از شما گذاشته بود، خیلی اصلا خنده‌دار است. اصلا چی بگم، باید خودت ببینید. فهمیدم که
چی گذاشته بود
کلیپ. ای بیرادار میگرفت که خدا شاهده اصلا آدم نمیدونم چی بگم بهش. حالا به غیر از این سوالی داشته من جواب بذارشون بزنم.
چی کلیپ گذاشته بود؟ اصخایی میکنم.
آره بله کلیپ گذاشته بود، خیلی ایراد شما رو بگیره.
چه کسی کلیپ گذاشته بود؟
خیلی اصلا باور یک دو سه ثانیه حد شما رو میزد خودش این باقی پنگ دیگه صحبت میکرد. اینقدر صحبت کرد این مغز اصلا همش هم تکراری ها تکراری.
بله
اگه وقت کردین ان شاء الله محبت به نگاه کنیش باز وقت شده ببینید خدا جای خودتون چی بگم از ازام میخندم.
بسیار خوب. خب آی سلطانی فرصتمون خیلی کمه، خدا شما بکنم
از میخوام این فیلم مختارم هم بود حاجی یزدانی. یه قسمتی هستش که جناب مختار 70,000 دینار یا درهم من میفرسته برای استاندار نمیدونم برای کوفه بود، از اونم اون عمر ابن عبدالله ابن عمر هم ایشون هم 30,000 تا میفرسته. این جریان چیه؟ میشه دکی میفرستن این پولا رو؟ اینو من صد در نیوردیم از موضوع کردیم. از عمر 70 از این جناب محترم 70 تا عمر خوشن عبدالله ابن عمر 30 تا مثلا داد دکی فرستادن این پولا رو. مثلا جریان چی شد که بیاد کوفه رو بگیره؟ الان از اینو محبت کنید به توضیح بدید. من
بسیار خوب تشکر میکنیم آقای سلطانی عزیز، سلامت باشین. تشکر میکنیم از تماستون و حالا فرصت هم بسیار محدود هست، هر شاید که فرصت هست حضرت استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله حالا با اینکه شاید ده ها بار فیلم مختار پخش شده ولی من تا الان توفیق پیدا نکردم کلشو ببینم. یعنی من فرصت نکردم یه بار از اول تا آخر این سریال رو بشینم ببینم. گاهی مثلا که تو خونه بچه‌ها نگاه می‌کنم بعضی از قسمتاش فرصت. حالا من متوجه نیستم که به هر حال منظورشون دقیقاً سوالش چی بود، ولی خب این رو در تاریخ داره که به هر حال فامیل بود عبدالله ابن عمر با مختار، فامیل بود، اینا با هم رفت آمد داشتن، همیشه پشتبان هم دیگه بودند و اگر پول هم فرستاده به خاطر اون به هر حال شاید به خاطر جبران زحماتی بوده که به هر حال دو بار از زندان نجات داد عبدالله ابن عمر مختار رو، شاید به اون دلیل بود. من نمی‌دونم چون تو سریال ندیدم که پول چی فرستاده، کی فرستاده، چه جور فرستاده. حالا اینم خیلی دیگه تمام اون چیزها وقایعی که در سریال میارن که دقیقاً این مطابق واقع نیست، باید خودم جذابش بکنن دیگه، سری به هر حال شاخ و برگ بهش میدن و این مسائل. من متوجه نشدم دقیقاً که بحث چه پولی بوده. بله
بسیار خوب تشکر میکنیم.
عذرخواهی من از آقای سلطانی بزرگوار.
سلامت باشین. تشکر میکنیم از محضرتون. الحمدلله امشب هم تونستیم بهره مند بشیم و تشکر میکنیم ابتدا از آقای سلطانی عزیز که تماس گرفتند و از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب هم تا انتهای برنامه همراه برنامه بودین. باز هم شهادت حضرت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم انشاءالله که بتونیم رهرو خوبی و شیعه خوبی برای اهل بیت باشیم و ناممون رو جزء افرادی ثبت بکنیم که مشمول شفاعت اهل بیت و خاصتاً کریم اهل بیت حضرت آقا امام مجتبی انشاءالله قرار گرفته باشیم. تشکر می‌کنم از همه شما، تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا